صفحه 957. یا این روایت که میگوید زئوس همین که خدایان در خواب شدند همه تصمیم های خود را از یاد برد و تا چشمش به هرا افتاد شهوت چنان بی اختیارش ساخت که نمی توانست صبر کند تا به خوابگاه برسند، بلکه می خواست همانجا در روی زمین با او هماغوش شود، زیرا هیجان عشق حتی آن روز که آن دو نخستین بار نهان از دیده پدر و مادر به هم رسیدند بدان مایه بر او چیره نشده بود. یا داستانی که در ضمن آن هفایستوس به سبب وقایعی از همین قبیل آرس و آفرودیت را در بند می کند، یا دیگر اشعار و افسانه های نظیر اینها برای تقویت استقامت و خویشتنداری جوانان مناسب است؟ گفت نه، به خدا سوگند که به هیچ روی مناسب نیست. گفتم اشعار و روایاتی را که حاکی از تسلط بر نفس و پایداری مردان نامی است باید بگوییم و بشنویم، مانند این شعر: اما او به سینه کوفت و دل خود را سرزنش کرد و گفت ای دل صبور باش، تو سختی هایی بدتر از این بر خود هموار کرده ای. گفت راست است. گفتم ولی نباید اجازه دهیم بگویند که آن مردان نامی رشوه خوار و حریص بوده اند. گفت نه، نباید اجازه دهیم. گفتم پس نباید بگذاریم چون این شعری خوانده شود. با هدیه میتوان خدایان را مهربان ساخت و دل پادشاهان شریف را به دست آورد. همچنین اجازه نخواهیم داد بگویند فونیکس که آموزگار آخیل بود به شاگرد خود گفت اگر یونانیان به تو هدیه دهند به آنان یاری کن، وگرنه مگذار آتش خشمت فرو نشیند. و باور نخواهیم کرد که آخیل چنان به پول حریص بود که هدیه های آگاممنون را پذیرفت و جسد هکتور را تا هدیه نگرفت پس نداد. گفت چون این سخنی هرگز روا نیست. گفتم اگر گوینده این سخنان هومر نبود می گفتیم نسبت دادن این تهمتها به آخیل کفر و ناسزاست. این سخن نیست که همان شاعر از زبان آخیل خطاب به آپولون می گوید مخالف دینداریست. مرا فریب دادی ای بد کارترین خدایان و با نیرنگ از حصار به در آوردی و به اینجا کشندی. اگر از دستم برمی آمد انتقام خود را از تو می گرفتم. همچنین است این ادعا که می گویند آخیل از اطاعت خدای رودخانه سرپیچید و حتی آماده کارزار با او شد. یا این روایت که میگویند او با اینکه گیسوان خود را نذر سپرخیوس یکی از خدایان رودخانه کرده بود عهد خود را شکست و گفت این گیسوان را میل دارم تقدیم جسد پاتروکلس پهلوان کنم. هرگز نمیتوانیم باور کنیم که چون این کاری از آخیل سر زده، یا اینکه او جسد هکتور را در کنار تل آتش سر بریده و در آتش افکنده است و نمیگذاریم مردم کشور ما باور کنند که آخیل فرزند خدایان و نوه خردمند زئوس و شاگرد کیرون دانا درونی چنان فاسد و آشفته داشته است که دو بیماری متضاد بر او چیره بوده. یکی هرس و سفلگی و دیگر غرور و خار شمردن خدایان و آدمیان. گفت: حق با توست. گفتم: همچنین باور نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد بگویند که تزئوس پسر پوزیدون و پریتوس پسر زئوس فرزندان مردم را می رو بودند و پسران خدایان و پهلوانان کارهای خلاف عفت و دینداری که به دروغ به آنان نسبت داده می شود مرتکب می شدند. بلکه شاعران را مجبور خواهیم ساخت یا از آنگونه داستانها لب فرو بندند یا ادعا نکنند کسانی که به چنان کارهایی دست زده اند فرزندان خدایان بوده اند. نخواهیم گذاشت به جوانان ما بگویند که خدایان اسیر هوا و هوسند و پهلوانان نامی روزگاران گذشته فرقی با مردمان دیگر نداشته اند، زیرا ثابت کرده ایم که خدایان هرگز منشأ فساد نیستند و بنابراین همه آن سخنها دروغ و خلاف دینداری است. گفت: راست میگویی. گفتم: از این گذشته آن سخنان برای کسانی هم که آنها را میشنوند زیان‌آور است، زیرا مردمان اگر بشنوند که خدایان از کارهای ناشایسته خودداری نورزیده اند، خطاهای خود را به دیده اغماز خواهند نگریست و به خود خواهند گفت: فرزندان زئوس و دیگر ذوات آسمانی هم که هنوز در سرزمین ایدا پرستشگاهی به نام پدرشان پابرجاست و در رگهایشان خون خدایان جاری است، مصون از خطا نبوده اند. از این رو آنگونه افسانه های دروغ را که مشوق جوانان به کارهای ناپسند است ممنوع خواهیم ساخت. گفت: چاره جز این نیست. گفتم: پس روشن کردیم که درباره خدایان و ذوات آسمانی و پهلوانان چگونه باید سخن گفته شود. اکنون باید دید آیا نوعی دیگر از سخن و داستان مانده است که باید درباره اش بحث کنیم و معین نماییم که کدام مجاز است و کدام مجاز نیست. گفت: صحیح است. گفتم: گمان می کنم باید به سخنان و داستانهایی بپردازیم که درباره آدمیان گفته می شود. گفت: راست است. گفتم: ولی دوست گرامی، هنوز نمی توانیم در این باره قاعده‌ای وضع کنیم. پرسید: چرا؟ گفتم: برای اینکه اگر تحقیق را دنبال کنیم خواهیم دید که سخنان شاعران و داستان سرایان درباره آدمیان نیز خلاف حقیقت است، زیرا گفته های آنان حاکی از این است که بسیاری از ستمکاران عمری در نیکبختی به سر میبرند در حالی که مردمان عادل همواره تیره روزند، و با این سخنان به ما القا میکنند که ستمکاری و بیدادگری اگر از دیده مردم نهان ماند برای خود انسان سودمند است، در حالی که فایده عدالت همیشه به دیگران میرسد و برای خود عادل جز زیان حاصلی ندارد. بنابراین ناچار خواهیم شد آنان را از گفتن این گونه سخنان باز داریم و از آنان بخواهیم در گفته ها و داستان های خود خلاف این مضامین را بیاورند. یا تو در این باره عقیده دیگری داری؟ گفت: تردید ندارم که به همین نتیجه خواهیم رسید. گفتم: اگر این نکته را تصدیق کنی معتقد خواهم شد درباره مطالبی هم که تا کنون گفته ایم با من موافقی. گفت: درست حد زده ای. گفتم: ولی ما وقتی خواهیم توانست با اطمینان خاطر برای سخنها و داستانهای راجب آدمیان چنین قاعده‌ای وضع کنیم که نخست ماهیت عدالت را روشن ساخته باشیم و بدانیم که خود عدالت برای عادل چه سودی دارد، اعم از اینکه او در انظار مردمان به عدالت مشهور باشد یا نه. گفت صحیح است. گفتم درباره مضمون اشعار و داستانها بیش از این چیزی نمیگوییم. توضیح حاشیه: درباره شعر و شاعر رجوع شود به کتب آپولوژی 22، ایون 533 و 534، جمهوری 595 تا 607، قوانین 700، 719، 801، 810 و 811. ادامه متن. اکنون وقت آن است که کمی درباره شیوه بیان آنها تحقیق کنیم تا کاملا روشن شود که اشعار و داستانهایی که جوانان ما باید بشنوند از حیث ظاهر و معنی چگونه باید باشد. آدیمانتوس گفت منظورت را نفهمیدم. گفتم پس باید توضیح بیشتری بدهم تا بفهمی. آیا آنچه شعرا و داستان سرایان میگویند حکایاتی از روزگاران گذشته یا زمان حال و یا پیشبینی وقایع آینده نیست؟ گفت چرا؟ گفتم و در بیان حکایت ها یکی از سروش را به کار نمی برند که یکی روایت ساده است، دیگری روایت تقلیدی و سومی تلفیقی از آن دو. گفت در این باره نیز توضیحی بیشتر بده تا بتوانم مقصودت را دریابم. گفتم طرف آموزگاری هستم که نمی توانم مطلب خود را خوب ادا کنم، پس بهتر است مانند کسانی که از تشریح و بیان مطالب کلی ناتوانند بکوشم تا منظورم را با ذکر مثالی روشن سازم. آغاز ایلیاد را به یاد داری؟ آنجا که شاعر حکایت می کند که چگونه کریسس از آگاممنون تقاضای آزادی دختر خود را کرد، چگونه شاه خشمگین شد و تقاضای او را رد نمود، و کریسس چون نومید شد چگونه روی به خدا آورد و یونانیان را نفرین کرد. گفت البته به یاد دارم. گفتم پس می دانی که در این بیت به همه یونانیان و بیش از همه به پسران اتروس که فرماندهان سپاه بودند التماس کرد. خود شاعر با ما سخن می گوید و چون این وانمود نمی کند که گوینده کس دیگری است، ولی پس از آن سخن را چنان دنبال می کند که گویی سخنگو کریسس است و از این طریق می خواهد به ما وانمود کند که گوینده هومر نیست بلکه آن کاهن سال خورده است. همه وقایعی که در ایلیان و ایتاکا روی می دهد و به طور کلی همه سرگذشت اودیسه بدین شیوه بیان شده است. گفت صحیح است. گفتم منظور ما از شیوه بیان داستان این است که در آن گفته های دیگران و شرح وقایعی که آن گفته ها را به همدیگر مرتبط می سازد چگونه آورده شده است. گفت درست است. گفتم وقتی که شاعر گفتار کسی را چنان می آورد که گویی خود آن کس سخن می گوید، ناچار است مطلب را با شیوهی بیان کند که تا حد امکان به شیوه گفتار آن کس شبیه باشد. گفت تردید نیست. گفتم وقتی که کسی می کوشد تا گفتار یا حرکاتش شبیه گفتار یا حرکات کس دیگری باشد نمی گوییم از آن کس تقلید می کند. گفت البته چنین می گوییم. گفتم ولی اگر شاعر در پشت نقش قهرمان داستان پنهان نشود بیانش از شیوه تقلید عاری است. برای اینکه باز نگویی مقصود مرا نفهمیده ای مثالی می آورم. شاعر می گوید کریسس فدیهی برای دختر خود آورد و از یونانیان خصوصا سرداران سپاه استرهام کرد. اگر پس از آن هومر چنان سخن نمی گفت که گویی کریسس جای او را گرفته است، بلکه داستان را به روش پیشین ادامه می داد، گفتارش شیوه تقلید پیدا نمی کرد، بلکه روایت ساده می ماند و تقریبا چنین می شد که من می گویم. با این فرق که چون من شاعر نیستم، مطلب را به نثر بیان می کنم. کاهن پیر آمد، دست دعا به درگاه خدایان برداشت و از آنان خواست که به یونانیان یاری رساند تا ترویا را فتح کنند، بیان که خود آسیبی ببینند. سپس از یونانیان تقاضا کرد که از خدایان بترسند و با گرفتن فدیه دخترش را آزاد کنند. یونانیان چون سخن او را شنیدند، سر در برابر او فرود آوردند و با او هم‌آواز شدند. ولی آگاممنون بر او بانگ زد که از آنجا بازگردد و دیگر بار نیاید، وگرنه نه عصای کاهنی قادر به حفظ او خواهد بود و نه تاجی از برگ رز را که بر سر نهاده است. درباره دخترش هم گفت که او را آزاد نخواهد کرد، بلکه با خود به آگروس خواهد برد تا در آنجا پیر شود. آگاممنون با این سخنان کاهن پیر را از خود راند و گفت اگر در رفتن درنگ کند، یقین بداند که سالم به خانه نخواهد رسید. پیرمرد از این تهدید ترسید و خاموش به راه افتاد، ولی چون از لشکرگاه دور شد، روی به درگاه آپولون آورد و او را با همه نامهایش خواند و پرستشگاه هایی را که برای او ساخته و قربان هایی را که در راه او داده بود به یادش آورد و از او تقاضا کرد که امروز به پاس آنها تیرهای خود را بر سر یونانیان ببارد و انتقام عشق های وی را از آنان بگیرد. دوست من، روایت ساده بیان که تقلیدی در آن راه بیابد چنین است. گفت اکنون مقصود تو را نیک دریافتم. گفتم ولی باید این نکته را نیز دریافته باشی که خلاف این شیوه هنگامی پیدا می شود که توضیحات شاعر را از میان جمله ها بردارند و تنها عین سخنان دو طرف باقی بماند. گفت آری، این را نیز فهمیدم. این شیوه اخیر همان است که در تراژدی ها به کار برده می شود. گفتم درست فهمیده ای. معلوم می شود مطلبی که ساعتی پیش نمی توانستم ادا کنم اکنون روشن شده است. پس شیوه بیان شعر یا داستان به یکی از سه نوع می تواند بود. نوعی تقلید محض است. این نوع چنان که گفتی خاص تراژدی و کمدی است. نوع دوم روایت و نقل ساده است. این سبک را در اشعاری میتوان یافت که در وصف آپولون و دیونیزوس میسرایند. نوع سوم تلفیقی است از آن دو و این نوع را اگر به کیفیت آن نیک پی برده باشی در بیشتر اشعار و داستانهای حماسی میتوانی یافت. گفت اکنون منظورت را کاملا دریافته‌ام. گفتم پس مطلبی را که در آغاز این بحث گفتیم به یاد بیاور. گفتیم که درباره مضمون داستانها به اندازه کافی تحقیق کرده ایم و حالا وقت آن است که به شیوه بیان و صورت ظاهر آنها بپردازیم. گفت این را نیز به یاد دارم. گفتم نکته‌ای که می‌خواهم بررسی کنیم این است که آیا باید در جامعه خود اجازه دهیم که شاعران همه آثار خود را به شیوه تقلید بیان کنند؟ یا این شیوه را تنها در مواردی معین مجاز شماریم و آن موارد کدامند؟ یا بهتر است شیوه تقلید را به کلی موقوف سازیم؟ گفت گمان می کنم معنی سؤال تو این است که آیا کمدی و تراژدی را به کشور خود راه خواهیم داد یا نه؟ گفتم شاید همین است و شاید معنی بزرگتری در آن نهفته. هنوز درست نمی دانم. باید بحث را دنبال کنیم تا ببینیم به کجا می رسیم. گفت درست است. گفتم آد ایمانتوس، سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا پاسداران شهر ما باید در فن تقلید مهارت داشته باشند یا نه؟ گمان می کنم برای یافتن پاسخ این پرسش باید اصلی را که پیشتر بیان کرده ایم به یاد آوریم. آن اصل این بود که هر کس تنها در یک پیشه می تواند استاد شود و اگر به چند پیشه بپردازد در هیچ یک از آنها به جایی نخواهد رسید. گفت هیچ تردید نیست. گفتم آن اصل را در مورد فن تقلید نیز باید صادق بدانیم، یعنی باید بگوییم که یک تن نمی تواند چند چیز را به خوبی تقلید کند؟ گفت آری. گفتم پس دشوار می نماید که یک تن بتواند هم عهده‌دار وظیفه مهمی باشد و هم در تقلید از چیزهای گوناگون مهارت به دست آورد، زیرا کسب مهارت حتی در دو هنر که قرابت نزدیک با هم دارند از یک تن ساخته نیست. مثلا تراژدی و کمدی چنان که گفتی دو هنر تقلیدی هستند و با این همه شاعر تراژدی نویس نمی تواند کمدی خوب بنویسد و بالعکس. گفت حق با توست، یک شاعر نمی تواند در هر دو هنر استاد باشد. گفتم همچنین یک تن نمی تواند هم راوی خوب باشد و هم بازیگر خوب. گفت راست است. گفتم حتی یک شخص نمی تواند هم بازیگر تراژدی باشد و هم بازیگر کمدی، هرچند موضوع هنر در هر دو مورد جز تقلید نیست. گفت حق با توست. گفتم آد ایمانتوس، ضعف استعداد آدمی به دینجا پایان نمی‌یابد. آدمی حتی قادر نیست به این که چند سرمشق را تقلید کند و آنها را چنان که باید مجسم سازد. گفت صحیح است. گفتم پس اگر بخواهیم به این اصل وفادار بمانیم که پاسداران جامعه ما باید از هر پیشه دیگری فارغ باشند و یگان تکلیفشان حفظ آزادی جامعه باشد و به هیچ اندیشه دیگری جز آنچه لازمه این شغل است نپردازند، نباید به آنان اجازه دهیم کاری دیگر پیش گیرند یا از چیزی تقلید کنند. اگر هم بخواهند تقلید کنند، سرمشقشان باید صفات و ملکاتی باشد که برای انجام وظیفه آنان ضروری است، یعنی باید از کودکی به تقلید مردان شجاع و خیشتندار و خدا ترس و آزاد خوی گیرند و از چاپلوسی و فرومایگی نه تنها باید دور بمانند، بلکه حتی باید از تقلید آنها ناتوان باشند، زیرا تقلید منجر به عادت می شود. مگر ندیده ای که آنچه کسی از کودکی تقلید کند، خواه تقلید از رفتار و حرکات باشد، خواه از آهنگ صدا و خواه از افکار، رفته رفته طبیعت ثانویه او می شود. گفت راست می گویی. گفتم پس به جوانانی که می خواهیم مردان قابل به بارایند، اجازه نخواهیم داد از زنان پیر یا جوان تقلید کنند و آنان را در حالی که با شوهر خود نزاع می کنند یا از کثرت اعتماد به خوشبختی خود با خدایان می ستیزند یا گرفتار رنج و بدبختی هستند یا بیمار یا عزادار یا عاشق و یا دچار درد زایمانند مجسم سازند. گفت هرگز چنین اجازه‌ای به آنان نخواهیم داد. گفتم از بردگان و کنیزان نیز نخواهیم گذاشت تقلید کنند. گفت البته نخواهیم گذاشت. گفتم از مردمان ترسو و فرومایه نیز نباید تقلید کنند، زیرا آنان دارای صفاتی هستند برخلاف صفاتی که برای پاسداران لازم شمردیم. با هم نزاع می کنند و در حال مستی یا هوشیاری یکدیگر را به باد استهزا می گیرند و به یکدیگر دشنام می دهند. همچنین از تقلید گفتار و کردار دیوانگان نیز باید بپرهیزند. البته باید مردان و زنان دیوانه و فرومایه را بشناسند، ولی به هیچ روی نباید در این صدد برایند که رفتاری مانند رفتار آنان داشته باشند یا از رفتار و کردار آنان تقلید کنند. گفت کاملا درست گفتی. گفتم ولی آیا اجازه بدهیم از آهنگران، پاروزنان، قایقرانان و دیگر پیشوران تقلید کنند؟ گفت چرا چنین اجازه‌ای بدهیم؟ مگر نگفتیم آنان نباید سر و کاری با این پیشه ها داشته باشند؟ گفتم از شیهه اسبان و نعره گاوان و صدای رودخانه ها و قرش دریا و رعد حق دارند تقلید کنند؟ گفت نه، زیرا گفتیم که نباید شبیه دیوانگان باشند و رفتاری دیوانوار پیش گیرند. گفتم اگر مقصودت را درست فهمیده باشم، دو نوع شیوه بیان هست. یکی را مردانی به کار می‌برند که خردمندند و از تربیتی نیک برخوردار، دیگری خاص کسانی که از حیث طبیعت و تربیت خلاف گروه نخستینند. گفت آن دو شیوه کدامند؟ گفتم آنجا که تجسم گفتار یا کردار مردی آزاد و شریف موضوع سخن باشد، شاعر خردمند از زبان او سخن میگوید و از تقلید باک ندارد، خاصه آنجا که کردار آن مرد شریف با روشنبینی و مردانگی قرین باشد. اگر آن مرد به سبب بیماری یا هیجان عشق یا مستی یا سرنوشتی شوم کاری ناشایسته کند، شاعر تمایلی به تقلید او ندارد، ولی آنجا که سخن از مردی فرومایه در میان باشد، شاعر از تقلید او تا حد امکان احتراز می جوید و تنها در موردی که کاری نیک از آن مرد سر بزند به تقلید او می پردازد و در دیگر موارد شرم دارد از اینکه خود را همانند او سازد، زیرا اولا از تقلید آنگونه کسان ناتوان است و در ثانی هرگز نمی‌خواهد به چنان مردی فرومایه همانند گردد و روحش از این همانندی بیزار است، مگر آنکه بخواهد مزاحی به سخن بیامیزد. گفت حق با توست. گفتم پس شیوه سخن وی همان خواهد بود که اندکی پیش در مورد اشعار هومر تشریح کردیم، یعنی تلفیقی از تقلید و روایت ساده، ولی به هر حال تقلید نقش کمتری در گفتار او خواهد داشت. یا عقیده تو غیر از این است؟ گفت نه، گفتار چنان شاعری باید همین گونه باشد. گفتم اما شاعری که طبیعت و تربیتش چنان نباشد، از تقلید هیچ چیز روگردان نیست و هرچه از حیث تربیت در مرتبه ای پایین تر باشد، استعدادش در این کار بیشتر است و از تقلید هیچ کس و هیچ چیز شرم ندارد و آماده است که در برابر جمعی انبوه بایستد و قرش طوفان و صدای باد و تگرگ و چرخهای عرابه و آواز شیپور و نی و دیگر آلات موسیقی و حتی صدای سگان و گوسفندان و پرندگان را تقلید کند و بدین سان بیان او از تقلید اصوات و حرکات ترکیب می‌یابد و تنها کمی گفتار با آنها آمیخته است. گفت آری، این نیز بیشک درست است. گفتم مرادم از این که گفتم دو نوع شیوه بیان هست همین بود. گفت حق با توست.